ساعت 18 به وقت ایران. صدای ما رو از رادیو فردا می شنوید. بیش از 580 تن از مبتلایان به کرونا در طول شبانه روز گذشته جان باختند. سخنگوی طالبان میگوید به زودی دولت جدید افغانستان تشکیل خواهد شد. امانوئل ماکرون در تماس تلفنی با ابراهیم رئیسی نسبت به حضور هر چه زودتر ایران در مذاکرات احیای برجام ابراز امیدواری کرد. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. وزارت بهداشت ایران روز دوشنبه اعلام کرد در طول شبانه روز گذشته 583 تن از مبتلایان به کرونا جان باخته و بیش از 27500 تن دیگر نیز به بیماری کووید 19 مبتلا شدند. بنابر آمار وزارت بهداشت ایران که مورد تایید منابع مستقل نیست، تا کنون بیش از 111000 تن از مبتلایان جان باخته و بیش از 5 میلیون تن نیز به بیماری کووید 19 مبتلا شدند. به گفته وزارت بهداشت ایران تا کنون بیش از 19 میلیون نفر دوز اول و حدود 10 میلیون نفر هم دوز دوم واکسن کرونا را دریافت کردند. این در حالی است که سوء مدیریت و کندی روند واکسیناسیون در ایران با انتقادهای گسترده شهروندان و کارشناسان مواجه است. سخنگوی طالبان روز دوشنبه اعلام کرد که به زودی درباره دولت جدید افغانستان اطلاع رسانی خواهد کرد. ذبیح الله مجاهد در نشستی خبری ادعا کرد که با سقوط پنجشیر طالبان کنترل تمام افغانستان را در دست گرفته. طالبان روز یکشنبه با تشدید حملات خود علیه پنجشیر اعلام کرده بود که یکی از بزرگترین مناطق این استان را به تصرف خود درآورده است. این در حالی است که احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان در پیامی توییتری ضمن رد ادعای طالبان از سلامت خود خبر داده است. پنجشیر آخرین استانی در افغانستان محسوب می شود که تا کنون در برابر تسلط طالبان مقاومت کرده است. امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه در تماس تلفنی با همتای ایرانی خود ابراهیم رئیسی از او خواست که تهران هرچه زودتر و بار دیگر در مذاکرات وین برای احیای برجام حضور یابد. این تماس تلفنی یک روز بعد از آن است که ابراهیم رئیسی در یک مصاحبه تلویزیونی گفت که دولت او ابایی از گفتگو و مذاکره ندارد، اما به توصیف او آمریکایی‌ها و غربی‌ها به دنبال گفتگوی همراه با فشار هستند. فرانسه همراه با بریتانیا و آلمان در کنار ایالات متحده که در این مذاکرات به طور غیر مستقیم حضور دارد، خواستار از سرگیری هر چه زودتر مذاکرات است. ابراهیم رئیسی روز شنبه گفت که خواهان مذاکره‌ای نتیجه محور است که به دنبال آن تحریم‌ها رفع شود. تا کنون 6 دور مذاکره برای احیای برجام در وین دارای نتیجه ملموسی نبوده است. و حالا نوبت میرسه به گزارش هایی که ما و همکارانمون در رادیو فردا برای شما تهیه کردیم. وزیر خارجه اسرائیل به روسیه سفر خواهد کرد. دستور کار رایزنی های او در مسکو اعلام نشده، اما گزارش ها حاکی است ایران در کانون توجه قرار دارد. آنا رایسکایا گزارش میدهد.
یائر لپید وزیر خارجه اسرائیل برای سفر یک روزه که طی آن با سرگی لاوروف همتای روسش دیدار خواهد کرد، شامگاه چهارشنبه عازم مسکو می شود. این دومین سفر وزیر خارجه اسرائیل به روسیه طی 6 ماه گذشته و نخستین دیدار یائر لپید از این کشور در سمت جدیدش است. اهداف و دستور کار این سفر اعلام نشده، اما دمیتری دوبوف خبرنگار شبکه روس زبان تلویزیون اسرائیل در کانال تلگرام به نقل از منابع خود نوشت مقامات اسرائیلی اهمیت زیادی برای این سفر قائلند و منتظر نتایج ملموس هستند. آرکادی دوبنوف کارشناس مسائل بین الملل معتقد است مهمترین هدف وزیر خارجه اسرائیل در روسیه تدارک دیدار رهبران دو کشور است.
مجموعی از مسائل بسیار پیچیده وجود دارد که نیازمند توجه رهبران روسیه و اسرائیل است. عمده این مسائل با توافقهای ولادیمیر پوتین و بنیامین نتانیاهو حل شده بود و اگر قابل حل نبود به توافقهایی می انجامید مانند مکانیزم هماهنگی در سوریه، یعنی توافقی که تضمین می کرد روسیه به حملات اسرائیل در سوریه چشم می بندد. برای تمدید این توافق که چندان مورد رضایت مسکو نیست، کرملین منتظر پاداش سخاوتمندانه از سوی دولت جدید اسرائیل است. نفتالی بنت باید به ولادیمیر پوتین نشان دهد سود روسیه برای ادامه همسویی با اسرائیل چیست.
سفر یائیر لپید وزیر خارجه اسرائیل به مسکو تنها روزهای پس از آن انجام می شود که اسرائیل از شلیک مشکی ارتش سوریه و نبودی آن در حریم هوایی خود خبر داده بود. به گزارش جروسالم پست، مکانیزم جلوگیری از تصادم نخواسته که از ابتدای مداخله نظامی روسیه در سوریه بین روسیه و اسرائیل هماهنگ شده بود، اخیراً با مشکل مواجه شده. روزنامه از شرق الوسط که بیشتر از تغییر رویکرد روسیه در قبال حملات اسرائیل در سوریه خبر داده بود، دوشنبه نوشت در ماه‌های اخیر نظامیان روس به ارتش سوریه کمک کردند با دقت بیشتر موشک‌های اسرائیلی را رهگیری و منهدم کنند. بر اساس این گزارش، روسیه با در نظر گرفتن نگرانی‌های امنیتی اسرائیل حاضر بود به حملات این کشور علیه مواضع ایران در سوریه چشم ببندد. اما حملات اسرائیل علیه مواضع ارتش سوریه باعث نخوشنودی شدید روسیه شده. ایگر سوبوتین، کارشناس مسائل بین الملل، میگوید اسرائیل تلاش میکند به روسیه بقبولاند. همسویی با ایران در سوریه به ضرر کرملین است.
مقابله با ایران ضمن حفظ روابط مثبت با روسیه دردسرسازترین چالش اسرائیل است. برای روسیه نیز تنش‌های روزافزون بین ایران و اسرائیل به شدت نگران کننده شده. در ابتدای مداخله نظامی روسیه انتظار داشت قدرت مطلق در سوریه شود، اما در عوض تمام مشکلات سوریه بر دوش روسیه سنگینی می کند. اکنون در درعا می بینیم چگونه ایران منافع روسیه را به چالش کشیده. نارضایتی مسکو از این وضعیت مهمترین ورقی است که اسرائیل برای متقاعد کردن روسیه به مقابله مشترک با ایران در سوریه به کار خواهد گرفت. کرملین تاکنون توانسته یکی به نعل یکی به میخ بزند تا بی‌طرفی خود را در جدال میان ایران و اسرائیل حفظ کند. اما از این راه مشکلات صرفاً انباشته شده و با ادامه این رویکرد راه حلی پیدا نخواهد شد.
در میان گزارش ها از اهداف احتمالی وزیر خارجه اسرائیل در روسیه، پایگاه خبری تایمز و اسرائیل یادآور اظهارات زیف الکن شد که به عنوان مترجم در تمام مذاکرات مقامات بلندپایه روسیه و اسرائیل حضور داشته و گفته بود ایران، ایران و ایران، یعنی برنامه اتمی ایران، حضور ایران در سوریه و چالش های امنیتی ناشی از همکاری ایران و حزب الله لبنان دغدغه هایی است که مقامات اسرائیلی همواره سعی کردند توجه همتایان روسشان را به آن جلب کنند. مسئولین روس بارها گفتند نگرانی های اسرائیل را درک میکنند، اما خواستار رفع مشکلات بین ایران و اسرائیل از راه های سیاسی هستند و حتی پیشنهاد میانجیگری برای تدارک مذاکره بین ایران و اسرائیل نیز مطرح شده بود.
گزارش آنا راسکایا رو شنیدی در مورد سفری که وزیر خارجه اسرائیل به روسیه در پیش داره.
تازه ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
احسان عبدالجبار وزیر نفت عراق از امضای قرارداد اجرای 4 پروژه عظیم انرژی با توتال فرانسه به ارزش 27 میلیون میلیارد دلار خبر داده. عراق حدود 1/3 نیاز گاز و برق خودش رو از ایران تامین میکنه و بنابر گزارش ها در حال حاضر حدود 6 میلیارد دلار به تهران بدهکاره. در همین زمینه گفتگویی داشتم با آقای دالقا خاتین اوغلو، روزنامه نگار حوزه انرژی، و از او پرسیدم قراردادی 27 میلیاردی توتال فرانسه با کشور عراق و اجرای پروژه تولید گاز چه هدف و معنی رو میتونه داشته باشه.
الان بیشترین توجهش مربوط به پروژه های گازی و همچنین انرژی های تجدیدپذیر در دنیا هست. مثلا در خود آذربایجان الان در دریای خزر میدان گازی آبشرون رو، بزرگترین میدان گازی آذربایجان بعد از شاهدنیز رو، داره توسعه میده. در عراق هم در میدان رتاوی هست الان، به غیر از افزایش تولید گاز عراق این پروژه انرژی که توتال به دوش گرفته، تولید برق از منابع تجدیدپذیر خصوصا خورشیدی رو هم در قرارداد ذکر کردن. عراق خودش سالها پیش برنامه ریزی کرده تا به خودکفایی در گاز برسه. تا حالا هم موفق بوده تا حدودی. طی 5 سال گذشته تولید گاز عراق 30% افزایش پیدا کرده، به 11 میلیارد متر مکعب رسیده. تا 4 سال آینده این رو میخواد به 20 میلیارد متر مکعب برسونه و بعد از اون هم افزایش خواهد داشت. عراق 3.5 تریلیون متر مکعب ذخایر گازی داره، اما تقریبا میشه گفت همه این ذخایر هیچ توسعه نیافتن. از طرفی عراق سالانه 18 میلیارد متر مکعب گاز تولیدی خودش رو از میادین نفتی، یعنی گازی که همراه با نفت از میادین نفتی تولید میشه، به خاطر اینکه تجهیزات جمع‌آوری گاز نداره در مشعلها میسوزونه، یعنی تقریبا میشه گفت که 2 برابر حجم واردات گازش فقط مشعل سوزی داره، در مشعلها تلف میکنه گاز رو. لذا طی سالهای گذشته عراق با چندین شرکت قرارداد امضا کرده. این پروژه ها درسته که تأخیر داشتن، اما توسعه پیدا کردن. مثلا تولید گاز عراق 5 سال پیش حدود 7 میلیارد متر مکعب بود، اما الان 11 میلیارد متر مکعبه، به خاطر جمع‌آوری همون گازهای همراه. لذا قرار شرکت توتال 2 میلیارد دلار سرمایه گذاری بکنه، یه پالایشگاهی احداث بکنه و همچنین تجهیزات جمع‌آوری گاز همراه، که در مرحله اول حدود 3.5 میلیارد متر مکعب در سال گاز جمع‌آوری بکنه و پالایش بکنه و در مرحله دوم این رقم رو به 2 برابر برسونه.
با توجه به اینکه شرکت توتال فرانسه بزرگترین قرارداد خارجی رو با ایران پس از توافق هسته‌ای و برجام داشته، حالا این سرمایه‌گذاری رو داره در جنوب عراق برای این کشور انجام میده. این اتفاق چه تأثیری میتونه در روند اقتصادی و جایگاهی ایران داشته باشه؟
عراق بزرگترین بازار گاز ایران هست. اگه ما به آمارهای پارسال نگاه بکنیم، کمی بیشتر از 5 میلیارد متر مکعب گاز ایران به ترکیه رفت و 11 میلیارد متر مکعب گاز رو به عراق تحویل داد. بازار بسیار خوبی هست و هر 1000 متر مکعب گاز رو هم از 280 دلار به عراق میفروشه که رقم خیلی بالایی هست. مثلا آذربایجان گازش رو به ترکیه یا گرجستان به 200 دلار میفروشه. این یه مشکلی برای ایران خواهد بود، چون یه بازار بزرگ گاز رو داره از دست میده. عراق اگه توسعه پیدا بکنه، میادین گازیش اگه مشعل سوزی ها متوقف بشه، تقریبا میشه گفت که هیچ نیازی به گاز ایران نخواهد داشت. در مورد توتال، این شرکت قبلا هم در عراق فعال بود، در میدان عظیم رتاوی و به غیر از همین توتال شرکت های مثلا ساینوپک در میدان نفتی منصوریه یا شلومبرژه، بزرگترین شرکت خدمات نفتی جهان، در میدان گازی کاس، یه میدان گازی در عراق هست، همراه با دلتا اویل عربستان فعالیت میکنن. لذا تبعات این موضوع برای ایران این هست که یه بازار بزرگ رو داره از دست میده. ایران خودش با یه بحران خیلی جدی مواجه هست، کمبود گاز در زمستان، و اتفاقا از پارسال شروع کرده به کمبود کسری گاز در پاییز، و اگه 3 سال گذشته در پاییز و تابستان ایران گازش رو به عراق متوقف کرده، صادراتش رو. عراق نمیتونه روی ایران حساب باز بکنه، از طرف عراق نمیتونه پول گازی که از ایران دریافت میکنه، سالانه 3 میلیارد دلار پول گاز ایران رو تحویل ایران بده.
در پی اعمال محدودیت‌هایی از سوی دولت عراق درباره نحوه ورود و تعداد زائران ایرانی، پیش ثبت نام متقاضیان پیاده روی 40 متوقف شد. کمیته اعزام ستاد مرکزی مراسم 40 روز دوشنبه اعلام کرد که دولت عراق سهمی 30,000 نفری به زائران ایرانی این مراسم تخصیص داده. بنابر اطلاعی این کمیته، زائران تنها از طریق مرز هوایی اجازه ورود به عراق را دارند. مقام های حکومت ایران در سالهای اخیر برنامه ریزی و سرمایه گذاری زیادی برای تبلیغ درباره پیاده روی 40 و حضور 100,000 نفر در این مراسم انجام دادند. اما سپاسگزاریم از همراهیتون در این بخش خبری. خبرهای بیشتر رو میتونید در وبسایت ما به نشانه radiofarda.com هم دنبال کنید. ممنون که با ما بودید.